و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران میگوید 30 تن از عوامل انفجار مهاباد را در خاک عراق کشته است. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد کامپیوترهای برنامه هسته‌ای به ویروس استاکسنت آلوده نشدند. گروهی از صلح طلبان یهودی با قایقی رهسپار نوار غزه شدند. صبح شما بخیر، در ساعت 8 بامداد یک روز تازه داریم با مجله صبحگاهی رادیو فردا در کنار شما میمونیم تا ساعت 8:30 در روز دوشنبه 5 مهر ماه سال 89 خورشیدی 27 سپتامبر سال 2007 میلادی. توی این برنامه هم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان براتون خواهیم گفت و هم گزارش های متنوع از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر خواهیم شنید. اما مثل همیشه اولین دقایق مجله صبحگاهی اختصاص داره به تازه ترین خبرها. حسن جعفری همکارم در رادیو فردا هم اکنون اینجاست در استدیوی مجله صبحگاهی و برامون از خبرهای تازه خواهد گفت. حسن
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در عملیاتی نظامی بعد از ورود به خاک عراق 30 نفر را که عوامل انفجار اخیر مهاباد خوانده شدند کشته است. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت که عوامل انفجار مهاباد در تلاش بودند تا از ایران فرار کنند. در انفجاری که روز چهارشنبه هفته گذشته در مهاباد رخ داد 12 تن کشته و 80 تن مجروح شده بودند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که کرم رایانه‌ای استاکسنت به کامپیوترهای درگیر در برنامه هسته‌ای ایران نفوذ نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون ایمنی حفاظت و امنیت این سازمان گفت که نه در نیروگاه بوشهر و نه در دیگر تأسیسات هسته‌ای هیچ موردی از نفوذ این ویروس رایانه‌ای دیده نشده است. همزمان مجری طرح نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعلام کرد که تنها کامپیوترهای شخصی برخی از کارکنان این نیروگاه به این کرم رایانه‌ای آلوده شده است. گروهی از صلح طلبان یهودی روز شنبه با قایقی حاوی کمک‌های بشردوستانه به سمت نوار غزه حرکت کردند. این گروه از یهودیان اسرائیل، بریتانیا، آلمان و آمریکا تشکیل شدند و می‌گویند با هدف شکستن محاصره اقتصادی نوار غزه و جلب توجه جهانیان به وضعیت ساکنین این منطقه دست به این اقدام زدند. درباره آخرین تحولات خاورمیانه در همین مجله بیشتر خواهید شنید. یکی از سخنگویان وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه گذشته 2000 افسر پلیس افغان در حملات شورشیان کشته یا مجروح شدند. درباره این خبر نیز در همین مجله بیشتر خواهیم گفت. به رغم اینکه پایان یافتن ممنوعیت ساخت و سازها در کرانه باختری رود اردن مذاکرات صلح را با آستانه شکست رسانده، آمریکا اعلام کرد به تلاش‌هایش برای موفقیت مذاکرات صلح همچنان ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است. و خبر آخر این که دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در ادامه سفرش به چین با مقام‌های عالی رتبه آن کشور از جمله ون جیاباو نخست وزیر این کشور دیدار کرد. هنوز محور اصلی مذاکرات سفر 3 روزه رئیس جمهوری روسیه به چین اعلام نشده است. کیوان
ممنون. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدیم و بریم سراغ مجله صبحگاهی امروز. منع ساخت و ساز یهودیان در مناطق اشغالی کرانه غربی رود اردن تمام شد و ناگهان همه نگاه‌ها بار دیگر متوجه این بخش کوچک از خاک کره زمین است. مذاکرات صلح خاورمیانه با خطری جدی روبرو شده، اما آمریکا کوتاه نمی‌آید. همه خبرهای این ساعت درباره مذاکرات اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در گزارشی که در دقایق پیش رو از مجله صبحگاهی پخش خواهد شد. داستان موشک‌های S-300 روسی چیست؟ ایران می‌گوید روسیه زیر حرفش زده و حاضر نیست به ما موشک بفروشد. چرا؟ به این سوالات پاسخ خواهیم داد. باکری، مردی که زمانی شهیدی قهرمان لقب گرفته بود و حالا خانواده‌اش از دست ماموران امنیتی و لباس شخصی‌های پیرو ولایت در امان نیستند. در خانه این جانباخته جنگ ایران و عراق در روز یک شنبه چه گذشت؟ به این سوال هم جواب می‌دهیم. و از پلیس‌های افغان که در جنگ با شورشیان کشته شدند تا گفتگوهای اقتصادی و فرهنگی در اینجا مجله صبحگاهی رادیو فردا. مجله صبحگاهی امروز رو با گزارشی درباره مذاکرات صلح خاورمیانه شروع می‌کنیم، چرا که ممنوعیت 10 ماهه ساخت و ساز یهودیان در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن روز یکشنبه به پایان رسید و به رغم درخواست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، اسرائیل این ممنوعیت را تمدید نکرد. پیشتر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته بود که اگر شهرک‌سازی‌ها در این مناطق از سر گرفته شود، از مذاکرات صلح کنار می‌کشد. علیرضا کرمانی و گزارشی در این باره.
با به پایان رسیدن روز یکشنبه در نیمه شب گذشته، دوران 10 ماهه‌ای که در آن از ساخت و ساز در کرانه باختری و شرق بیت المقدس جلوگیری می‌شد، به پایان رسید و از ساعتی پیش دیگر قانونی برای منع ساخت و ساز شهرک‌های یهودی نشین وجود ندارد. ادامه شهرک‌سازی‌های یهودیان در کرانه باختری و شرق بیت المقدس مهمترین گره در ادامه روند گفتگوهای صلح میان طرف فلسطینی و اسرائیلی نیز به شمار می‌آید. گفتگوهایی که پس از نزدیک به 2 سال توقف از 4 هفته پیش و با تلاش دولت آمریکا از سر گرفته شد. از روز اول ماه جاری میلادی تا کنون طرفین 3 دور با یکدیگر به گفتگو پرداختند. بار اول روز اول سپتامبر به میزبانی کاخ سفید و پس از آن 2 دور دیگر در نیمه های همین ماه در شرم الشیخ مصر و نیز در اورشلیم یا بیت المقدس. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد اسرائیل باید میان صلح یا شهرک‌سازی یکی را انتخاب کند. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز خواهان آن شده بود که دولت اسرائیل قانون منع ساخت و ساز در کرانه باختری را تمدید کند، چیزی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز ساعاتی پیش از به پایان رسیدن اعتبار این قانون در روز یکشنبه آن را به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گوش زد کرد. نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با خانم کلینتون اگرچه قانون منع شهرک‌سازی را تمدید نکرد، اما در این حال از ساکنان شهرک‌های یهودی نشین نیز خواست از خود خیشتنداری نشان دهند. در روزهای گذشته گفته می‌شد بنیامین نتانیاهو به شدت در تلاش است تا بلکه بتواند شریکان ملی‌گرای افراطی خیش را در درون دولت ائتلافیش برای تمدید قانون منع ساخت و ساز قانع کند. پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل، هیلاری کلینتون 2 بار در روزهای جمعه و شنبه با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد. اما جدا از گفتگوهای آشکار و تلاش‌های پشت پرده مقام‌های رسمی، گروه‌هایی از صلح طلبان یهودی نیز این روزها بر تحرکات خود افزوده‌اند. در این میان روز شنبه 1 گروه از این صلح طلبان یهودی با قایقی که گفته می‌شود کمک‌های بشردوستانه و البته سمبولیکی را حمل می‌کند، از قبرس به سمت نوار غزه به راه افتادند. در این گروه 8 نفره یکی از بازماندگان کشتارهای دست جمعی یهودیان در جنگ جهانی دوم که هولوکاست خوانده می شود و نیز یک زن که فرزندش را در یکی از بمب‌گذاری‌های انتحاری در بیت المقدس از دست داده است نیز حضور دارند. دولت اسرائیل هنوز به سفر صلح طلبانه این گروه به سوی نوار غزه واکنشی نشان نداده است.
آخرین خبرها در ارتباط با مذاکرات صلح خاورمیانه گزارشی بود از همکارم علیرضا کرمانی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
با گزارش‌های در ارتباط با ایران مجله صبحگاهی امروز رو پی می‌گیریم. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران روسیه را به دلیل خودداری از تحویل سیستم دفاع موشکی S-300 تحت پیگرد حقوقی قرار خواهد داد. دولت روسیه گفته است که در اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تحویل موشک‌های S-300 به ایران خودداری می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
قرارداد خرید سیستم موشک‌های پیشرفته S-300 از روسیه در سال 2007 میلادی 3 سال پیش بین تهران و مسکو امضا شد و خودداری روسیه از تحویل آنها به جمهوری اسلامی اکنون به یکی از مسائل مشکل‌آفرین در رابطه 2 دولت تبدیل شده است. خبرگزاری چینی شینهوا در گزارشی به نقل از خبرگزاری ایسنا در تهران نوشته است که به گفته علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روسها باید غرامت ناشی از فسخ قرارداد پرداخت کنند. از سوی دیگر به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه با اشاره به خودداری روسیه از تحویل سامانی موشکی S-300 گفت که روسها خلاف کردند و نشان دادند که قابل اعتماد نیستند. دستور لغو تحویل موشک‌های S-300 که گفته می‌شود دولت ایران برای دفاع از تأسیسات اتمی در مقابل حمله‌های احتمالی هوایی آنها را خریداری کرده بود، از سوی دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه صادر شد. وی روز چهارشنبه گذشته 31 شهریور ماه با صدور فرمانی تحویل این موشک‌ها و سایر ادوات نظامی به ایران را منع کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز روز شنبه با اشاره به این دستور رئیس دولت مطبوع خود گفت که تصمیم مسکو در اجرای مفاد قطعنامه تحریمی شورای امنیت اتخاذ شده است. نیکولای مکاروف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه نیز گفته است که سیستم موشکی S-300 در چارچوب تحریم‌هایی قرار می‌گیرد که شورای امنیت علیه دولت ایران تصویب کرده است. پیش از این سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، در 16 اردیبهشت ماه گذشته در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در نیویورک از تصمیم دولت مطبوع خود برای اجرای قرارداد فروش موشک‌ها به ایران سخن گفته بود. ما در آن هنگام گفت ما هرگز نگفته ایم که این قرارداد را کنار گذاشته ایم. وی دلیل تأخیر در تحویل موشک‌ها را مشکلات تکنیکی عنوان کرده و گفته بود اگر چه موشک‌های S-300 هنوز تحویل داده نشده‌اند، ولی قرارداد آن به قوت خود باقی است. سیستم موشک‌های S-300 یک سیستم بازدارنده دوربرد و متحرک است که می‌تواند موشک‌های کروز و یا بالستیک را از 150 کیلومتری شناسایی، ردیابی و منهدم کند. خبرگزاری رویترز 24 ساعت پیش از تهدید دولت ایران به پیگیری حقوقی مسئله گزارش داده بود که روسیه پس از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت هم اعلام کرده بود که از تحویل این سیستم به جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد. این خبرگزاری همچنین نوشته بود که مسکو برای مدت‌ها از این موضوع به عنوان وسیله سیاسی در رابطه با تهران و غرب بهره می‌گرفت و تلاش‌های مقام‌های دولت ایران برای واداشتن روس‌ها به تحویل این موشک‌ها هم همواره بی‌نتیجه بوده است.
آخرین تحولات در ارتباط با فروش موشک‌های S-300 از سوی روسیه به ایران گزارشی بود از همکارم نادر صدیق. با گذشت 2 ماه از اجرای طرح انتقال کارمندان دولت از تهران به شهرهای دیگر، شماری از کارمندان منتقل شده از عدم محقق شدن وعده‌های داده شده توسط دولت سخن می‌گویند. دولت از جمله اعلام کرده بود برای تشویق کارمندان به ترک تهران به آنها وام مسکن با بهره پایین می‌دهد. محمد رضا کاظمی با گزارشی در این باره.
نارضایتی کارمندان انتقالی سازمان میراث فرهنگی به شیراز، گلایه از محقق نشدن وعده‌های داده شده و جای گرفتن 4 خانواده در 1 سویت، اینها خبرهایی است که خبرگزاری مهر از پیامدهای اجرای طرح ضربتی دولت برای کوچاندن کارمندانش از تهران به شهرهای دیگر گزارش می‌دهد. کاهش حدود 800 هزار نفر از جمعیت 12 میلیونی تهران هدفی بود که دولت محمود احمدی نژاد با این طرح دنبال می‌کرد. کار و امکانات رفاهی از جمله دلایلی هستند که به گفته کارشناسان باعث مهاجرت افراد در سطح ملی و بین‌المللی می‌شوند. تهران در دهه‌های گذشته همیشه با داشتن امکانات بیشتر نسبت به دیگر شهرهای ایران جذب کننده مهاجر از شهرها و روستاهای دیگر بوده است. به گفته کارشناسان برای کاهش جمعیت تهران نخست باید اقداماتی در پیش گرفت که باعث توقف مهاجرت از نقاط دیگر به پایتخت شود. جلال ایجادی، جامعه شناس در فرانسه:
شما اگر در یه نقاط دیگه، روستاها و یا شهرستانها، مسائل رفاهی رو، مسائل آموزشی رو در نظر نگیرید، مسائل اشتغال رو در نظر نگیرید، بناگزیر کاری رو حل نخواهید کرد. با نصیحت ها شما نمیتونی جامعه رو در واقع بگردونی. باید سیاست ها و ابتکارهای مشخصی صورت بگیره که این توسعه به اصطلاح متعادل در جاهای دیگه به وجود بیاد که افراد بتونن در نقطه‌ای که هستن دارای اشتیاق و دارای در واقع فعالیت و بنابراین مندگاری بشن.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در پاسخ به این پرسش که در چه صورتی طرح کاهش جمعیت تهران میتواند موفقیت آمیز باشد میگوید
موقعی این سیاست ها میتونه موفقیت آمیز باشه که دلایلی که موجب شدن این گروه های اجتماعی از جای دیگه ایران به تهران بیان برطرف شده باشه. یعنی اگه ما بخوایم به طور داوطلبانه از مردم بخوایم که از تهران برن، این مستلزم این است که اون دلایلی که باعث شده که اینا به تهران بیان اون دلایلی که وجود نداشته باشه، یا اینکه تشویق ها یا انگیزه هایی وجود داشته باشه که اونا رو بکشونه به اینکه تهران رو بذارن و برن به جاهای دیگه.
دولت محمود احمدی نژاد درباره تشویق ها و انگیزه ها پیش بینی هایی کرده بود. از این رو لیست بلند بالایی از سوی دولت درباره تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده برای کارمندانی که تهران را ترک می کنند منتشر شد. اما آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، با گذشت 2 ماه از انتقال شماری از کارمندان تا کنون وعده های داده شده عملی نشده است. کارشناسان همچنین یکی دیگر از ایرادهای طرح دولت جمهوری اسلامی برای کاهش جمعیت تهران را سرعت آن می دانند. سعید پیوندی:
این کار یک کار بلند مدتی که درش ما باید به تدریج بیایم وارد یک نظام غیر متمرکز بشیم، امکانات مهمتری رو در شهرستان و جذابیت‌های در شهرستان ایجاد بکنیم که افراد نه تنها نیان به تهران، برای اینکه ما اول باید روند مهاجرت به تهران رو قطع کنیم، بلکه از تهران مهاجرت معکوس شروع بشه. و این کار رو واقعا با یه عملیات ضربتی یا کارهای فوری یا شعاری نمیشه حل کرد و این یک روند طولانی مدت. خیلی از کشورهای اینا تجربه کردن، در کشورهای مثل آلمان، اسپانیا و کشورهای دیگه این کار تجربه کردن و یک کار بسیار تدریجی و بلند مدت هست.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مهلت 1 ماهه برای انتقال کارمندان دولت، تنها 7000 نفر برای این طرح ثبت نام و تنها 1000 نفر از کارمندان تهران را ترک کردند.
شکست طرح انتقال کارمندان دولت از تهران به شهرهای دیگر، گزارش همکارم محمد رضا کاظمی را در این باره شنیدیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بخوره.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
در ساعت 8:17 بامداد با مجله صبحگاهی رادیو فردا با شما هستیم. سخنگوی وزارت کشور افغانستان روز 1 شنبه در کنفرانسی خبری در کابل از ثبت نام برای تشکیل پلیس محلی در 8 شهرستان این کشور خبر داد. معاون فرماندهی آموزش ناتو نیز در این کنفرانس خبری گفت که در سال جاری 25000 پلیس و در سال بعدی 100000 پلیس افغان سواد آموزی می شوند. گزارش علیرضا سهیل از کابل.
آقای ازمرای بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت روند ثبت نام پیوستن جوانان و افراد محلی به صف پلیس محلی در 8 شهرستان ادامه دارد.
مرحله نخست ایجاد پلیس محلی عملا کارش آغاز شده و در مرحله نخست 8 ولسوالی افغانستان تحت پوشش قرار داده میشه.
آقای بشری گفت که 10000 تن به عنوان پلیس محلی استخدام میشود. پلیس محلی در حال تشکیل میشود که بعضی از کارشناسان افغان خوشبین به ایجاد پلیس محلی نیستند. آقای عبدالهادی خالد معاون اسبق وزارت کشور افغانستان:
این ضعف سیاست‌های امنیتی افغانستان و جامعه جهانی را نشان می‌دهد که برای افغانستان اینا یک تصویر درست و یک برنامه درست نداشتند.
مردم و کارشناسان افغان به این باور هستند که پلیس محلی باید توسط وزارت کشور کنترل شود تا از سلاحشان برای ایجاد اختلاف و خشونت‌های قومی در افغانستان استفاده نکنند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
حالا شما میتونید نظراتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. این نظرات از رادیو فردا پخش میشه. نوبت رسیده به گفتگوی اقتصادی روز که اتفاقا از شما دعوت میکنم این گفتگو رو گوش بکنید و بعد درباره همین مسائلی که توی این گفتگو مطرح میشه هم با ما تماس بگیرید و نظر بدید تا نظراتتون رو پخش کنید.
اقتصاد روز.
آقای خاوند، صبح شما بخیر. بعد نیست گفتگوی اقتصادی رو با موضوع تولید بنزین در داخل ایران شروع کنیم. ظاهرا طرح استفاده از مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید بنزین با مخالفت محافل کارشناسی مجلس شورای اسلامی روبرو شده. میتونید به ما بگید دلیل مخالفت با این طرح دقیقاً چی هست؟
صبح بخیر. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود میرکاظمی به تازگی اعلام کردند که ایران دیگر از واردات بنزین بی‌نیاز شده، به این دلیل که 6 مجتمع پتروشیمی جم، برزویه، عراق، بوعلی سینا، بندر امام و امیرکبیر با تغییر فرایندهای تولیدیشون به طرف تأمین بنزین سوق داده شدند و با این ابتکار ظرفیت تولید بنزین در ایران به 66 میلیون لیتر در روز رسیده که معادل مصرف این کالا هست در کشور. با این همه طی چند روز گذشته از جمله همین دیروز استفاده از مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید بنزین با مخالفت‌های جدی روبرو شده که عمدتاً بر دو مشکل تأکید میکنن. یکی گران تمام شدن هزینه تولید بنزین در این مجتمع هاست و دوم کم شدن فرآورده‌های پتروشیمی برای تأمین خوراک واحدهایی که به این فرآورده ها احتیاج دارند.
بله، شما به دو مشکل اشاره کردید. اجازه بدید از مشکل اول شروع کنیم. مخالفان میگن تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی گرون تموم میشه و اقتصادی نیست. چقدر این ایراد وارده به نظر شما؟
ببینید، تولید بنزین باید در پالایشگاه انجام بگیره و مجتمع‌های پتروشیمی برای این کار ساخته نشدند. بر پایه برآوردهای کارشناسی که طی یک هفته گذشته در رسانه‌های تهران منتشر شده و دیروز هم از طرف حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس تایید شد، هزینه تمام شده برای تولید 1 لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی بیشتر از اون چیزی است که قیمت فوب خلیج فارس نامیده میشه. در بهترین حالت بنزین تولید شده در یک مجتمع پتروشیمی حدود 8 لیتر 1000 تومان تموم میشه، حالان که بهای آن برای مصرف کننده فعلا به صورت یارانه‌ای لیتری هست 100 تومان و به صورت آزاد لیتری 400 تومان. به بیان دیگه، خودکفایی در عرصه بنزین با تکیه بر مجتمع‌های پتروشیمی از لحاظ اقتصادی هزینه کمرشکنی داره.
و بعد نیست بپردازیم به ایراد دوم، ایرادی که میگه به دلیل تولید بنزین اضافی صنایع پایین دستی پتروشیمی ضربه میخورن.
دقیقاً، و رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم بر همین موضوع تکیه کرده و میگوید میعانات گازی و نفتی در مجتمع‌های پتروشیمی به جای اینکه برای واحدهای پایین دستی پتروشیمی خوراک لازم رو فراهم بکنند به تولید بنزین اختصاص پیدا کردند. همین مسئله قیمت فرآورده‌های پتروشیمی رو در ایران بالا برده و خبرگزاری مهر دیروز به نقل از حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی هشدار داد که این وضعیت میتونه بعضی از واحدهای پایین دستی پتروشیمی رو به تعطیلی بکشاند. گویا با توجه به همین خطر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم گرفته تولید بنزین رو در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا فعلا متوقف بکنه.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. گفتگوی اقتصادی روز رو که ساعتی پیش ضبط شده بود و با هم شنیدیم و همونطور که در ابتدای این گفتگو گفتم میتونید درباره این موضوع یعنی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بگید موافقید یا مخالفید یا حتی از تجربیات شخصی خودتون در ارتباط با دسترسی شهروندان به بنزین بعد از اینکه آقای محمود احمدی نژاد در ایران به قدرت رسید هم میتونید زنگ بزنید و اظهار نظر بکنید. یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. در ساعت 8:25 دقیقه هستیم و دقایق تقریبا پایانی مجله صبحگاهی و مثل همیشه در این لحظات نوبت گفتگوی فرهنگی روز با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا. این گفتگو هم ساعتی پیش ضبط شده، با هم میشنویم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با خبری از دنیای عکاسی شروع کنیم و سراغی بگیریم از نمایشگاه عکس تداوم. این نمایشگاه ظاهرا از فردا شروع به کار میکنه، ممکنه درباره این نمایشگاه برای ما بگید؟
من به شما شنوندگان عزیز سلام میگم و صبح بخیر میگم. در نمایشگاه عکسی که با عنوان تداوم در گالری شماره 6 برگزار خواهد شد، 23 عکس از عکاسان ایرانی که در دو دهه 40 و 50 این عکس ها خلق شدن عرضه میشه. روز سه‌شنبه 6 مهر ماه آقای آیدین آقداشلو نقاش معروف و خانم کتایون دهچمنی مدیر گالری شماره 6 آثار عرضه شده رو معرفی میکنن و درباره عکاسی در دهه‌های 40 و 50 عکاسی ایران در دهه‌های 40 و 50 بحث خواهند کرد. نمایشگاه در دو بخش برگزار میشه. در بخش اول عکسایی از کسانی مثل کاوه گلستان، بهمن جلالی، کاوه کاظمی، عباس کیارستمی، نصرالله کسرایان، خانم مریم زندی ارائه میشه و در بخش دوم هم عکسایی از کسانی مثل آقای سیف الله صمدی، یان افشین شاهرودی، خانم مرضیه خورسند، رنا جوادی، هنگامه گلستان و آقای بامیرکی و دیگر عکاسان جوانتر.
آقای سرکوهی، دیروز اعلام شد که یه فیلم ایرانی به جشنواره توکیو راه پیدا کرده و توی بخش مسابقه این جشنواره شرکت میکنه. لطفاً در مورد این فیلم بیشتر برامون بگید.
بله، خوشبختانه فیلم سینمایی فلامینگوی شماره 13 ساخته آقای حمیدرضا علی قلیان به بخش مسابقه 25مین دوره جشنواره توکیو راه یافت. فیلمنامه این فیلم رو آقای رسول یونان نوشته. جشنواره توکیو از 22 اکتبر 30 مهر ماه آغاز میشه. 12 فیلم در بخش مسابقه با هم رقابت میکنن و امسال فقط 2 فیلم از آسیا در بین این 12 فیلم نامشون دیده میشه. این فلامینگو شماره 13 برای اولین باره که نمایش به عمومی داده میشه. کارگردان فیلم البته در مسابقه گفته که پرونده نمایش داخلی صادر شده، ولی میخوان این فیلمو که نسخه 35 میلیمتری نیست به نسخه 35 میلیمتری تبدیل کنن و بعد دیگه نشون بدن. داستان فیلم فلامینگو شماره 13 در یک تبعیدگاه میگذره و جالب اینه که آقای شمس لنگرودی شاعر معروفم در این فیلم بازی میکنه. آقای حمیدرضا علی قلیان کارگردان این فیلم قبلا انیمیشن پرواز موعود رو ساخته بود و فیلم کوتاه خاکستری که فیلم خوبی بود و این فیلم فلامینگو شماره 13 اولین فیلم بلند او هست که خوشبختانه به این جشنواره راه پیدا کرد.
و این سری هم بزنیم به دنیای موسیقی. از کنسرت های موسیقی چه خبر؟
خوشبختانه امروز ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای مجید انتظامی یک کنسرت ویژه در تهران اجرا خواهد کرد. به این دلیل میگویم ویژه که آقای مجید انتظامی که رهبر ارکستر هستند در بخش اول این کنسرت کنسرتوی اوبوا اجرا میکنند که با عنوان مارچلو. میدونیم که ساز تخصصی آقای انتظامی اوبواست، اما ایشون 20 ساله که بیشتر رهبری ارکستر میکنند و تا حالا به استار نوازندگی در سالن های عمومی نداشتند. تو این 20 سال این اولین باره. در بخش دوم برنامه هم ارکستر سمفونیک تهران همون سمفونی مقاومت رو اجرا خواهد کرد که نیما مسیحا و محمد عبدالحسینی هم مثل خوانندگی این بخش رو بر عهده دارند.
فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. بله، به ثانیه های پایانی مجله صبحگاهی امروز رسیدیم و از این فرصت استفاده می کنم و برای شما که اگر کاربر اینترنت هستید و در اینترنت با مشکل فیلتر روبرو هستید، یادآوری می کنم که می تونید به ما یه ایمیل کوتاه بزنید. ما در این زمینه برای عبور از فیلتر و دسترسی به سایت های خبری و سیاسی به شما کمک خواهیم کرد. برای این کار به آدرس info@radiofarda.com ایمیل خودتون رو بفرستید. حالا چرا دارم من این حرفا رو می زنم؟ برای این
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بله، وبسایت ما در اینترنت radiofarda.com جاییه که میتونید به آخرین خبرها دسترسی داشته باشید و همونطور که گفتم اگه با مشکل فیلتر روبرو هستید هم ما میتونیم به شما کمک کنیم. اگر همین حالا برید به وبسایت ما، خبر اول ما خبری است به نقل از سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که گفته بود چرا همرزمان همت و باکری فریاد نمیزنن. جزئیاتشو میتونید تو سایت ما بخونید. به آخرین ثانیه های مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. من کیوان حسینی از اینکه شما تا اینجا با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و براتون روزی بسیار خوب آرزو میکنم.